عرض کردیم مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه راضی نشدند به جوابی که مرحوم آقای آخوند از صاحب از شیخ دادند و ایشون می‌فرمایند بله صحیحه مشتمل است بر کبرا و تطبیق، اما رفع اشکال رو در مقام تطبیق نه به تقیید اطلاق نقض بلکه به تقیید ادله واقع به عدم مانعیت تشهد و تسلیم اضافه حل میکنیم. سیدون الاستاد رضوان الله علیه عرض کردیم ایشون می فرمایند کلام مرحوم محقق عراقی ناظر است به کلامی از مرحوم شیخ اصفهانی در نهایت الدرایه. جناب شیخ اصفهانی مسئله رو مطرح می کنند، مطلبی رو طرح می کنند در زیل کلام آخوند که می فرمایند امری که ما به صلات احتیاط داریم یا امر مستقل از امر صلات هست یا امر غیر مستقل. اگر امر مستقل باشد در اینجا هر کاری هم در روایت انجام بدیم استصحاب اعتبارش از این روایت در نمیاد. چرا؟ برای اینکه اگر این آقا سر رکعت سوم سلام داد و رکعت دیگر رو جدا شروع کرد ادامه امر اول نیست، موضوع مبدل شده. اگر بگیم امر غیر مستقل است، در امر غیر مستقل این جزئیت ازش در میاد، یعنی ما باید بپذیریم که اینجا تفاوت یک تشهد و تسلیمه، این اضافه شده، پس این میشه جزء صلات. این خلاف امر به صلات، در امر به صلات این جزئیت ملحوظ نشده. بله ببینید اورا اجازه حالا اجازه فرمایید احسنتون تکبیر رو حالا عرض می‌کنم. این فرمایش مرحوم آقای حاجی شیخ خنل استاد رضوان الله علیه اینجا سیدون الاستاد یک اشکال دارند به مرحوم آقای حاجی. اشکالشون عبارت از این است که این که شما می‌فرمایید یا امر مستقل داره اون بیانتون درسته، اما اگر امر غیر مستقل داشته باشه که جزئیت ما بخوایم استفاده کنیم این معنا یک اشکال اساسی دیگر داره و اون این است که ادله‌ای که دلالت می‌کند بر تشریع صلات احتیاط خب لا محاله این تشهد و سلام رو میاد اضافه می‌کنه، درسته؟ اما اضافه برای چه کسی میکنه؟ نه به طور مطلق، نمیاد یه تشهد و سلامی رو در همه نمازها اضافه کنه، بلکه این تشهد و تسلیم رو اضافه میکنه نسبت به کسی که لم یأته بالرابعه، کسی که نماز چهارم رو رکعت چهارم رو نیاورده باشه. خب این موضوع رو چجوری احرازش بکنیم؟ اگر شخص میدانست که رکعت چهارم رو نیاورده که مشکلی نداشت، بلند میشد سر پا رکعت چهارم رو میآورد، لازم نبود تشهد بخونه، سلام بده، دوباره پاشه رکعت دیگه بیاره. ولذا ایشون میفرمایند این که تصویر کنیم جزئیت تشهد و سلام را این مساوی هست با انتفاع موضوع و انداختن حکم از فعلیت. چرا؟ چون موضوع جزئیت تشهد و سلام عبارت است از من لم یأت به رکعت رابعه، خب من اگر بخوام موضوع باشم احراز باید بکنم این موضوع رو، احراز که کردم موضوع زایل میشه، خب پا میشم نماز رو متصل میخونم، منی که رکعت چهارم نیاوردم. حکم در اینجا هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه، یعنی اینجا این وجوب تشهد و سلام اضافه هیچ زمانی فعلیت پیدا نمیکنه. ایشون میفرمایند عیناً مثل داستان ناسی میمونه که اگر ما در روایات و احکام داشته باشیم که موضوع ناسی یجب علیه اینجور یجب علیه اونجور، خب این موضوع ناسی اگر من متوجه باشم که ناسیم موضوع از بین میره، دیگه احتیاج به این حکم ندارم. اگر متوجه نباشم ناسیم، خب این حکم قیمتش چیه؟ اینجا هم ایشون میفرماید مثل اونجاست. بنابراین در کلام مرحوم آقای ها شیخ اگر امر مستقل باشه اشکال ایشون قویه، که در اینجا استصحاب معنا نداره نسبت به رکعت چهارم که بنا بر یقین بگذاریم، چون تبدل موضوع شد، امری داشتیم یک امر دیگری اضافه شد امر مستقلی. اگر جزئیت هست جزئیت اشکالش اینه، ولذا ایشان می‌فرمایند که خود مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه متوجه این اشکال هست، ولذا در کلامش هم اشاره می‌کنه که ما نریم سراغ جزئیات برای تشهد و تسلیم، بلکه بریم سراغ اثبات عدم مانعیت تشهد و تسلیم. عدم مانعیت این اشکالات رو نداره، اما امر به تشهد و تسلیم اون اشکالات رو داره، امر مستقله یا امر غیر مستقله که جزئیت در میاد و اون اشکالات. ولذا بیاییم بحث از عدم مانعیت بکنیم برای این آقا. ولذا محقق عراقی رضوان الله علیه رو این نقطه وارد شده، یعنی مرحوم محقق عراقی که میاد میفرماید ما در صحیحه کبرای مسلمه داریم لاینقص، تطبیق این کبرا در مقام مشکل داره. ایشون میفرمایند تطبیق رو به این صورت انجام بدیم که ما بیایم بگیم نه اطلاق نقض مقید میشه که مرحوم صاحب کفایه میگه، بلکه بیایم بگیم ادله واقعیه در اینجا قید میخوره، ادله واقعیه که برای نماز هست. نماز خب اجزایش مشخص، این دلیل واقعیه دیگه، اجزایش مشخص، ما بیاریم قید میخوره این ادله واقعیه به عدم مانعیت تشهد و تسلیم اضافه، این قید میخوره. این رو مرحوم محقق عراقی میفرماید. بعد پس بیان مرحوم محقق عراقی ناظر به کلام محقق اصفهانی است. اون وقت سیدون الاستاد رضوان الله علیه باز اشکال میکنن به محقق عراقی، دو تا اشکال میکنن ایشون. یک اشکال همین نکته ایست آقا اشاره فرمودن، این اشکالی است که شما همه این موارد رو بسیار خوب مشکل رو حل کردید، بله واقعا اگر ما بیاییم بحث رو در عدم مانعیت تشهد و تسلیم بگذاریم اون اشکال جزئیت حل میشه، اما نسبت به تکبیر چه میکنید؟ یه تکبیر اضافه اینجا داریم. کسی که الان سر رکعت میشینه سلام میده یه تشهد اضافه میکنه، یه سلام اضافه میکنه و یک تکبیر اضافه میکنه. مشکل در اینجا هم برای تشهد و سلام هم برای تکبیر اینه که عدم مانعیت یه داستانه، امر هم یه داستان دیگه است. ما اجزاء صلاتمون باید توقیفی باشه، باید امر داشته باشه. ایشون میفرماین ما تشهد و تسلیم رو برای کسی که الان باید سلام بده پاش رکعت دیگه بیاره شاید بتوانیم با حکم عقل درست بکنیم، که حکم عقل میگه تو اشتغال ذمه داری الان باید سلام بدی، پس سلام رو تصحیح بکنه. اما نسبت به تکبیر چنین چیزی نمیتونیم بگیم. تکبیر امر میخواد، امر میخواد. صرف عدم مانعیت اینجا کفایت نمیکنه، این اشکاله. ولذا مسئله فقط در تشهد و تسلیم نیست و عدم مانعیتش، یه تکبیر اضافه هم داره و این تکبیر صرف عدم مانعیتش کفایت نمی کنه. امر در اینجا میخواییم برای و حکم عقل هم اینجا کفایت نمی کنه. این یک مطلب. مطلب دوم، ایشون می فرماین که جناب محقق عراقی، شما اساس وجهتون بر اینه که ما بیاییم تقیید بزنیم دلیل واقعی را به عدم مانعیت تشهد و تسلیم. دلیل اولی صلاة تشهد و تسلیم اضافی، مانع دیگه، درست؟ دلیل میخوان که این عدم مانعیت تشهد و تسلیم رو درست بکنه. پس سیر بحث ما باید اینجور بشه: اول ما بیایم دلیل صلاة رو قید بزنیم به عدم مانعیت تشهد و تسلیم، اول بیایم این کار رو بکنیم، بعدن بیایم در این صحیحه بنای استسخاب رو بگذاریم، بگیم یک کبرای مرتجز داریم، یک تطبیق داریم. در مقام تطبیق اشکال تشهد و سلام اضافی رو با عدم مانعیت، تقیید و عدم مانعیت حل کنیم. ایشون میفرمایند که جناب محقق عراقی، اون دلیلی که میاد در اینجا و برای شما قید میزنه دلیل صلات را، که شما میگید دلیل واقعی قید خورده به عدم مانعیت تشهد و تسلیم، این دلیل چیه؟ این دلیل چیه؟ این دلیل باید در رتبه سابقه این صحیحه باشه. یعنی قبل از اینکه شما میاید سراغ این صحیحه استدلال کنید به صحیحه برای استسخاب، باید دلیل صلات شما قید خورده باشه به عدم مانعیت تشهد و تسلیم، درست شد؟ تا قام فاضاف الیها اخرى رو اینجا درست بکنید، استسخاب رو در بیارید، درست شد؟ در ما نحن فی، ما هیچ دلیلی بر این عدم مانعیت نداریم. دلیل بر عدم مانعیت تشهد و تسلیم همین روایته و امثال این روایت که آمده صلات احتیاط رو درست بکنه، همین روایته. یعنی خود این روایتی که شما میخواید بعد از قید زدن اطلاق دلیل اولی به عدم مانعیت تشهد و تسلیم استصحاب ازش در بیارید، خود نفس این روایت باید بیاد عدم مانعیت رو درست بکنه و این اول کلامه. خود این روایت اگر بخواد بیاد عدم مانعیت رو درست بکنه، چجور استصحاب شما میخواید ازش استفاده کنید؟ شما عدم مانعیت رو در رتبه سابقه بر این روایت، یعنی قبل از این که به این روایت برسید، با دلیل این عدم مانعیت رو باید تمام کرده باشید. وقتی میاید اینجا قام فاضاف الیها اخرى معنا کنید رجعت منفصله است، منافات با استصحاب نداره. شما با همین روایت بخواید این عدم مانعیت رو درست بکنید، اینجا نمیشه، ولی زو مشکل پیدا میشه در اینجا، در این وجه مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. خب این وجه مرحوم محقق عراقی. وجه دیگری مرحوم محقق عراقی داره، وجه سومی است که در نهایت الافکار ایشون عنوان میفرماید. این وجه البته ظاهرش خیلی همچین به اصطلاح برازنده نیست، اما یه کمی روش تأمل کنید، چون بعدن ما بهش احتیاج پیدا میکنیم، به این وجه باش کار داریم. وجه عبارت از این است که مرحوم محقق عراقی میفرماید اصلا ما بیایم این فرمایشی که مرحوم صاحب کفایه فرمود که استدلال بر این صحیحه برای اعتبار استصحاب متوقف است بر این که اراده کنیم از یقین لا ینقض الیقین، اراده کنیم یقین به عدم الاتیان به رابعه. آخون اینو گفت، مرحوم آخون فرمود این لا ینقض الیقین مراد از یقین عدم الاتیان به رکعت رابعه باشه، یقین این باشه مراد. ایشون بفرمان ما این حرف رو نمیزنیم، اصلا یقین رو این نگیریم، بلکه بیاییم یقین رو اراده معنای دیگری براش بکنیم. و اون معنای دیگر عبارت از این است که این آقا قبل از این که وارد این صلات بشه، این نماز، حالا نماز چهار رکعتی، قبل از این که وارد بشه یقین داشت به اشتغال ذمه‌اش به این صلات یا یقین نداشت؟ یقین داشت به تعلق امر صلاتی به خودش یا یقین نداشت؟ یقین داشت. خب الان وارد نماز شده، این وسط گیر کرده، نمیدونه 3 رکعت آورده یا 4 رکعت آورده. این که امام میفرماید قام فاضاف الیها اخرى و این رو با لا ینقض الیقین به شک میاد تطبیق میکنه، یعنی الان که این آقا شک کرده در اتیان رکعت چهارم، رکعت چهارم رو آوردم یا نه، حالا که شک کرده بنا رو بگذاره بر چی؟ که اون امر به صلات که یقین داشتم متوجه من هست، سر جای خودش هست و رافع این اشتغال هنوز نیامده، هنوز نیامده رافع اشتغال. اگر احراز میکردم 4 رکعت آوردم، یقین پیدا میکردم به سقوط امر، اما من یقین به آوردن رکعت چهارم که ندارم، پس یقین به سقوط امر ندارم، پس اشتغاله، اشتغال در اینجا. ما اینجور بیاییم معنا بکنیم روایت رو، دیگه دنبال این که در اینجا این مورد عرضم به حضورتون که مخالف عام است، مطابق عام است، میتونیم فتوا بدیم، میتونیم فتوا ندیم، منطبق رو چجور درستش کنیم، اصلا نریم سراغ اونا، نریم معنای دیگری بیاییم بکنیم. چون تمام این حرفا در کلام مرحوم نائینی، در کلام خود محقق عراقی، در کلام آقای آشوند حسین اصفهانی رو این اساس چرخیده که مراد از یقین، یقین به عدم اتیان به رابعه باشه. درست؟ اون وقت اشکال پیدا میشه، قام فاضاف الیها اخرى مختزای استصحابه، اما نمیتونه این کارو بکنه، باید منفصلن بیاره. صحبت تشهد میشه، تسلیم میشه، مانعیت، جزئیتش، این اشکالات پیش میاد. ما برای این که از همه این اشکالات فارغ بشیم، بیان روایت رو اینجور معنا بکنیم. امام میفرماید قام فاضاف الیها اخرى ولا ینقض الیقین به شک، نقض نکنه یقین رو به شک، این یقین را یقین به تعلق امر صلاتی بگیریم. یقین داشتم امر صلات 4 رکعتی به من تعلق پیدا کرده، اینی که من آوردم که شک دارم 3 رکعته یا 4، آیا مسقط این امر بوده یا مسقط این امر نبوده؟ ولذا امر می‌فرماید که بنا رو بر همون یقین خودت بگذار که مسقط نبوده. مسقط نبوده یعنی کاری باید بکنی، اضافه‌ای باید بیاری. حالا اون اضافه اتیان به رکعت متصلتاً باشه یا منفصلتاً، کاری به این نداره. این تقریبی است که مرحوم محقق عراقی می‌کنند. در اینجا سیدنا استاد رضوان الله علیه اشکالی میکنن در اینجا به محقق عراقی در این وجهشون، که ایشون میفرماین که جناب محقق عراقی، این یقینی که شما اینجور میخواید معنا بکنید، این یقین به اشتغال ذمه است. درست؟ یعنی من ذمه‌ام به این صلات مشغوله، اشتغال ذمه حکم عقله، در مورد حکم عقل استصحاب معنا نداره، استصحاب معنا نداره. شک در اشتغال مساویس با اشتغال. من شک میکنم ذهنم فارغ شد یا نه، اصالت الاشتغال داریم دیگه، عقل حکم عقلیه، اشتغال عقلی بشه، نیاز نیست بیاییم استصحاب بکنیم. در اینجا اینجا استصحاب لازم نبوده، امام استناد بفرماید. این اشکال ایشون البته هست در اینجا که عرضم حضور مبارکه. بعد یکی این نکته است. نکته دیگری هم که اینجا دارد، ایشون می‌فرمایند اگر مراد اشتغال عقلی نباشه، بلکه همین معنا، همین تقریبی که ما کردیم در عرضمون که تعلق امر صلاتی باشه، ایشون می‌فرمایند امر صلاتی با امر به اجزا که تفاوت نمی‌کنه، با یه امر صلاتی جدا از امر به اجزا که نداریم. اجزایی هستن مأمورون به کنار هم قرار گرفتن، این شده چی؟ شده نماز. در واقع امر به صلات یک امری نیست که از امر به اجزا بجوشه درست بشه. امر به صلات این امر به اجزاست، این امر به اجزاست. ما در تحلیل خودمون امر به صلات درست میکنیم، و الا امر به صلات یعنی مجموعه این امر به اجزا. وقتی مجموعه امر به اجزا شد، قصه چجور میشه؟ قصه این میشه، شما اجزاء مأمورون بهی داشتید، یه تعدادشو آوردید، یه تعدادی رو شک دارید که آوردید یا نیاوردید. اینجا امر به صلاتی نداریم، ما امر به اجزا داریم. این اشکال دوم هست به ایشون. چی جواب بفرمایید؟ ما به این بچه برهم محقق عراقی دوباره نیاز پیدا میکنیم. حالا عرض میکنم چون ناچاری بعدن روایت رو که بخواید معنا کنیم، یکی از وجوه مهمی که مورد نظر هست اینه. البته اشکال سیدون الاستاد رو هم بعد رفت میکنیم، اشکالیشون قوی. اشتغال عقلی میخواییم بگیم یا تعلق امر به سلام؟ بله بله. نه حالا اجازه فرمایید. نه اجازه فرمایید. اگر در اینجا این به اصطلاح اجازه بفرمایید تفریق ذمه به این باشه که من یه رکعت اضافه کنم، تفریق ذمه به این باشه که یه سجده اضافه کنم، یه رکوع اضافه کنم، این دیگه لازم نیست از اول بخونم. اشتغال یقینی، ببینید اولا ما اشتغال یقینی ما نخواهیم گفت، ما امر صلاتی رو میگیم. حالا از اشکال سیدون الرسال قویه، اینو باید حلش کنیم. ما امر صلاتی رو میگیم، امر صلاتی متوجه من بوده. شما اینو هی ما گفتی امر به صلات و هر حکم دیگر و هر فرع دیگری چجور ساقط میشه؟ یک، با انتفاع موضوع. من بیفتم ببینم مثلا با آوردن، با اطاعت، درسته؟ یکی هم با اسیان، با اسیان هم ثابت میشه. سه راه برای سقوط امر ما داریم. اینجا امر صلاتی متوجه من شده، من آسی نبودم، موضوع هم که منتفی نشده، این امر صلاتی متوجه من شده. آیا با این سه رکعتی که من آوردم که الان شک کردم بین سه و چهار، با این مقدار که آوردم یقین میکنم این امر صلاتی ساقط شده از من؟ خیلی خب، ما همینجا میخوام دست بگذاریم همین نقطه. توجه میفرمایید؟ حالا اجازه فرمایید ناچار خواهیم بود دست بگذاریم. حالا عرض میکنم این علی حال این وجهیست که مرحوم محقق عراقی دارن، و این وجه عرض کردم به نظر بنده از دو وجه دیگر ایشون این وجه اقواست. ما هم ناچار برمیگردیم. حالا چرا ناچار؟ بعدن عرض میکنم خدمتتون، چون در روایت گیرهایی هست. وجه دیگری که در اینجا مطرح میکنیم کلامی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا عنوان فرمودند. این کلام یه ظاهری داره و یک واقعی داره. الان ما به ظاهرش تمسک میکنیم، واقعش رو بعد عرض میکنیم وقتی اختیار خودمون رو بخوایم بگیم. ظاهر کلام این است که مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما در دلیل اجزا وقتی میایم و میبینیم شارع میگه اتیان به چیزی مجزی هست از چیز دیگر، مثل اینکه اتیان به امر ظاهری به مأمورون به و امر ظاهری اتیانش از امر واقعی کفایت میکنه، معناش چیه؟ معناش این است که شارع آمده توسعه داده است در دائره مأمورون به، توسعه داده که هم مأمورون به واقعی که داخل بوده، مأمورون به ظاهری هم داخل بشه. این معنای توسعه است. ما در اینجا در ما نحنفی یک توسعه ای را از شارع شاهد هستیم و توسعه عبارت از این است که نماز تشهد و تسلیم اضافه نداره، خود نماز همچین چیزی اضافه نداره، اما روایات زیادی وارد شده که اگر شک کردید بین 3 و 4 بین 2 و 3 صلات احتیاط باید بیاری. صلات احتیاط که میچسبونیمش به نماز، تشهد و سلام اضافه داره، درسته؟ اما خود این شارع آمده و فرموده است که اگر مثلا شما شک کردید بین رکعت سوم و رکعت چهارم سلام بدید و پاشید یک رکعت نماز احتیاط بخوانید، یجزی از اتیان به نماز چهار رکعتی. اینو دارید یا ندارید؟ این یجزی، معنای این که یجزی از نماز چهار رکعتی چیه؟ یعنی دائره تکلیف رو توسعه داده، مأمورون به این تکلیف رو توسعه داده. توسعه عبارت از این است که نماز بدون اضافه تشهد و تسلیم مأمورون به هست، اما مأمورون به واقعیه. این مال کیه؟ این مال زمانی است که شما بدانید رکعت چهارم نخوندی، پاشید بخونید، وجدانن میدانید دیگه لازم نیست تشهد و تسلیم اضافه کنید. اما یه فرد دیگه که با این اجزاء این روایات درست میکنه، با صدور این روایات درست میکنه، این است که کسی که شک دارد که آیا رکعت چهارم رو آورده یا نیاورده، این بیاد در اینجا سلام بده، تشهد، سلام، پاشه یک رکعت دیگه بیاره، درست؟ رکعت منفصل، پاشه بیاره. این رو هم فرد مأمورون به قرار داده شارع. در واقع یه تقسیم بندی اینجا صورت میگیره. تقسیم بندی این است که کسی که میداند رکعت چهارم رو نیورده، معنا نداره تشهد و تسلیم اضافه، این رکعت سوم بعد پاشه رکعت چهارم رو بخونه مثل همه ما در نمازامون. اما اون کسی که شک کرد، و نمیداند، خوب این حضرت فرمان، نمیداند به حسب واقع رکعت چهارم رو آورده یا نه، به حسب واقع، این آدم رو شارع مکلفش میکنه که باید بیای تشهد، سلام، رکعت منفصل. مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند، رضوان الله تعالی علیه، میفرمایند که خب در اینجا کسی که میخواد تشهد و سلام اضافه بگه بعد پاشه رکعت منفصل به جا بیاره، دو تا شرط داره این کارش، یعنی اجزاء ما عطابه از امر واقعی این دو تا شرط داره. شرطش چیه؟ یکی شک، یکی احراز عدم اتیان به رابع فل واقع، نه در احراز خودش. ایشون میفرمایند این شرط اول که شک باشه وجدانن حاصله. چرا؟ چون شک داره بین 3 و 4، درست شد؟ اما این که فل واقع رکعت چهارم رو نیاورده باشم، خب من که علم به واقع ندارم. شارع آمده یه طریق ظاهری قرار داده. طریق ظاهری چیه؟ استصحاب. شما با استصحاب اثبات بکن رکعت چهارم رو نیوردی. استصحاب دلیل ظاهریه، حکم ظاهریه. وقتی اثبات کرد حکم ظاهری که شما رکعت چهارم رو نیاوردی، دو تا شرط شما برای اتیان به رکعت منفصله درست شد، درست شد. و در اینجا هم خود این روایاتی که میاد مشروعیت این عمل رو برای شما تشریح میکنه و تبیین میکنه حکم ظاهریه، و این حکم ظاهری توسعه در واقع میده. یعنی به همون نسبتی که شما اگر میدانستید الان رکعت سوم من دارم نماز میخونم، رکعت چهارم نیوردم، خب پا میشم رکعت چهارم میخونم، این کافیه، مجزیه. مثل همین اجزا برای کسی است که رکعت سوم رو آورده شک داره چهارم آورده یا نیورده، این سلام بده بعد منفصلا یک رکعت بیاره. اینجا این روایات و این روایت میاد میگه این هم چیه؟ این هم مجزی است. یعنی دائره اجزاء مأمورون به رو توسعه میده. مرحوم آقای خویی میفرمایند ما استفاده استصحاب از روایت رو با این توسعه میان و میپذیریم. یعنی در واقع در اینجا این روایت که بعدشون میفرمایند باید حملش کنیم بر رکعت منفصله، راه نداره اصلا. ایشون قوی میفرماید در اینجا که عرض ما هم همینه، بعدا میگیم باید حمل کنیم که امام میفرماید قام فاضاف الیها اخرى، رکعت منفصل است، رکعت منفصل است. با اینکه تمام آیان آمدن گفتن استدلال به این صحیح برای اعتبار استصحاب متوقف بر این است که قام فاضاف الیها اخرى رکعت متصله باشه، استصحاب اینجاست، رکعت منفصله استصحاب نیست. ایشون میفرماید نخیر، رکعت منفصله است و استصحابم در میاد، امامم درست روی بزنگاه دست گذاشتن لاینقض الیقین بشک برای این بوده که این شک وجدانیشه، اما عدم الاتیان به رابعه رو با این استصحاب باید در بیاره، با این استصحاب باید احراز بکنه، احراز استصحابی. بنابراین ایشون میفرماید روایت دلیل می شود بر اینکه دلیل بر اعتبار استصحاب، اشکالاتی که آقایون کردن جا نداره. و حالا به نظر ما ولو ظاهر فرمایش آقای خویی برمی گرده مثل آقایون که آمدن کبرا رو قبول کردن، در تطبیق آمدن بیانی دارن، ظاهر کلام آقای خویی اینه، اما واقع کلام آقای خویی یه قدر بیشتر از اینه که اینو بعد عرض می کنیم. و سلام علیکم.